نوار شماره 761 اس قسمت 19 هم. کتاب کونت دو مونت کریستو جلد اول، نویسنده الکساندر دوما، مترجم ذبیح الله منصوری، صفحه 340. سوار مزبور از طرف بلگارد می آمد و حرکت منظم اسب نشان می‌داد که بین مرکوب و راکب حسن تفاهم کامل موجود می‌باشد و سوار می‌داند با اسب چگونه رفتار کند و اسب اطلاع دارد چگونه به راکب خود سواری بدهد. سوار مزبور مردی بود کشیش دارای لباس و کلاه مخصوص روحانیون و چون گرمای هوا اذیت می‌کرد اسب خود را با سرعت زیاد وادار به راهپیمایی نمی‌نمود. وقتی آن دو جاندار نزدیک مهمانخانه کادروس رسیدند، توقف کردند و معلوم نشد که آیا اسب تصمیم گرفت که سوار خود را متوقف نماید یا اینکه سوار مصمم شد که اسب را از حرکت باز بدارد. در هر حال بعد از اینکه آن دو توقف کردند، کشیش از اسب پیاده شد و عنان اسب را کشید و آن حیوان عقب راکب خود به راه افتاد و کشیش دهانه اسب را بست و بعد یک دستمال سرخ رنگ نخی را از جیب بیرون آورد و عرق پیشانی را خشک نمود و سپس با نوک آهنی عصای خود سه مرتبه روی درب مهمانخانه نواخت. یک سگ بزرگ و سیاه رنگ که درون مهمانخانه نشسته بود وقتی صدای مزبور را شنید برخاست و شروع به پارس کرد و دندانهای سفید و تیز خود را به کشیش نشان داد و معلوم بود که جانور مزبور چون به ندرت در آنجا افراد جدید می‌بیند خوی اجتماعی ندارد. بعد از اینکه صدای پارس سگ بلند شد، از طبقه فوقانی مهمانخانه صدای پاهای سنگین مردی که از پله‌های چوبی فرود می‌آمد به گوش کشیش رسید. آن مرد که از پله‌ها نزول می‌کرد می‌کوشید که زودتر خود را به درب مهمانخانه برساند و بدون اینکه هنوز مسافر را ببیند برای آسودگی خاطر او می گفت آقا نترسید، نترسید، من آمدم، و خطاب به سگ اظهار کرد مارکوت ساکت باش و شما آقا وحشت نکنید، زیر این سگ گرچه پارس می کند و دندانهای خود را نشان می دهد ولی کسی را نمی گزد، ولابد شما میل دارید که شراب بنوشید زیرا هوا خیلی گرم است و انسان تشنه می شود و شراب به انسان می چسبد. اظهارات کادروس که به اینجا رسید از پله ها فرود آمد و چشمش به مسافر افتاد و وقتی مشاهده کرد که او کشیش است و کشیش ها عادت ندارند که شراب بنوشند گفت پدر روحانی معذرت میخواهم و من نمیدانستم که شما تشریف آورده اید و خیال میکردم که یک فرد عادی وارد مهمانخانه شده است و اینک بفرمایید چه میل دارید و چه میخواهید و هرچه بگویید انجام خواهم داد. کشیش به جای این که جواب بدهد مدت 2 یا 3 ثانیه با دقت و توجهی عجیب مهمانخانه چی را نگریست و حتی مثل این بود که میل دارد توجه و دقت مهمانخانه چی را به طرف خود جلب نماید، ولی متوجه شد که حضور او در آنجا برای مهمانخانه چی هیچ تولید حیرت و کنجکاوی نکرده و فقط می‌خواست که چرا جوابش را نمی‌دهد و به همین جهت معاینه دقیق مهمانخانه چی را خاتمه داد و با لهجه غلیظ ایتالیایی پرسید آیا شما آقای کادروس هستید؟ این مرتبه مهمانخانه چی حیرت کرد چون انتظار نداشت که آن کشیش ایتالیایی نام او را بداند و گفت بله آقا، اسم من کادروس، گاسپار کادروس است و برای انجام خدمات حاضرم. مرد روحانی نام کادروس را زیر لب تکرار کرد و بعد گفت راست است و اسم شما را من گاسپار کادروس شنیدم و آیا شما در گذشته ساکن خیابان میلهان و در شهر مارسی نبودید و در طبقه 4 عمارتی واقع در آن خیابان منزل نداشتید؟ کادروس گفت بله پدر روحانی و من در آنجا سکونت داشتم. کشیش گفت و آیا شما در آن موقع در مارسی خیاط نبودید؟ کادروس این گفته را نیز تصدیق کرد و افسود پدر روحانی من در آن موقع خیاط بودم ولی متاسفانه هوای بندر مارسی به قدری گرم است که مردم لباس نمی پوشند و به همین جهت شغل خیاط ها رواج ندارد و چون صحبت از گرما شد آیا میل دارید که چیزی بنوشید؟ کشیش گفت بله و خوب است که یک بطری از بهترین شرابهای خود را بیاورید تا بعد صحبتی را که شروع کرده ایم ادامه بدهیم. کادروس گفت: آقا، شرابی که من برای شما میآورم به طور حتم مورد پسند شما واقع خواهد شد. و بعد به راه افتاد تا اینکه یکی از آخرین بطری‌های شراب کاهور را برای مشتری بیاورد و برای آوردن شراب دریچه‌ای را که کف همان اتاق بود گشود و وارد سردابی شد و بعد از چند دقیقه با یک بطری شراب از سرداب خارج گردید و درب سراب را بست و مشاهده نمود که مرد روحانی روی چهارپایه‌ای نشسته و به میزی تکیه داده مشغول نظاره اساس محقر مهمانخانه اوست. مارگوتن هم پس از این که دانست که این مسافر برخلاف مسافران دیگر که در آن مهمانخانه توقف نمی کنند حاضر شده است که در آنجا توقف نماید و شرابی بنوشد و سودی به کادروس برساند، به کلی خصومت خود را نسبت به کشیش فراموش کرد و کنار چهار پایه او دو دست را دراز نمود و سر لاغرش را روی دست ها نهاد تا به کشیش بفهماند که حاضر است برای همیشه با وی دوست شود. بعد از اینکه کادروس بطری شراب و یک گیلاس را مقابل مرد روحانی نهاد، آن مرد پرسید: آقا، آیا شما در این مهمانخانه تنها هستید؟ کادروس آهی کشید و گفت: بله پدر روحانی، من تنها هستم و گرچه زن من هم اینجا هست، ولی نمیتواند کوچکترین کمکی به من بنماید، برای اینکه همواره بیمار میباشد. کشیش یک مرتبه دیگر اساس آن اتاق را که هم سرسرای مهمانخانه بود و هم سالن و هم آشپزخانه آن از نظر گذرانید و گفت: از این قرار شما متأهل هستید. کادروس که متوجه شده بود حقارت اساس مهمانخانه از نظر مرد روحانی گذشته، گفت: بله پدر روحانی، من متأهل هستم، ولی مثل این است که شما حیرت میکنید چرا اساس این مهمانخانه اینقدر محقر است، ولی من از این حیث گناهی ندارم، چون در این دنیا انسان نمیتواند فقط به وسیله راستی و درستی ثروتمند شود. وقتی مرد روحانی این سخن را شنید، چشمهای خود را به دیدگان آن مرد دوخت و چند لحظه وی را خیره نگریست. لیکن کادروس نگاه او را تحمل کرد و در حالی که یک دست را روی سینه نهاده با عبرت و تفکر سر را تکان می داد گفت: بله پدر روحانی، اگر حمل بر خود ستایی نفرمایید، من می گویم که مردی درست هستم و تصور نمی کنم که شماره این گونه مردها در دوره ما زیاد باشد. کشیش گفت: چه بهتر از این که شما مردی راست و درست باشید، زیرا بدون تردید هر کس که راست و درست است دارای پاداش نیک می شود و آنهایی که نادرست هستند کفاره عمل خود را تادیه خواهند کرد. کادروس مرتبه دیگر از روی عبرت و با تفکر سر را تکان داد و گفت: پدر روحانی، چون شما یک کشیش هستید باید از این حرف ها بزنید، زیرا یکی از وظایف روحانیون این است که مردم را تشویق به درستی و راستی کنند، ولی در عمل اینطور نیست و بدکاران کیفر اعمال خود را نمی بینند. کشیش گفت: آقای کادروس، این حرف را نزنید، برای این که در این جهان هیچ عملی بدون عکس العمل نیست و هر کار که ما می کنیم چه خوب چه بد دارای اثری مطابق اهمیت خود می باشد و محال است که بدکاران سزای عمل خود را نبینند، منتها بعضی از اوقات بین عمل بد و مکافات آن مدتی طول می کشد و به همین جهت برخی تصور می کنند که عمل بد مکافات ندارد. وانگهی خود من که اینجا آمده ام برای شما دلیل جاندار این حقیقت هستم. کادروس گفت: پدر روحانی، چه می خواهید بگویید؟ من منظور شما را نمی فهمم. کشیش گفت: قبل از این که شما منظور مرا بفهمید، من باید یقین حاصل کنم که آیا شما همان هستید که من با او کار دارم یا نه. کادروس گفت: پدر روحانی، من نمیدانم چگونه میتوانم به شما ثابت کنم که من همانم که شما با من کار دارید. کشیش گفت: آیا شما در سنوات 1814 و 1815 یک جوان ملاح موسوم به دانتس را نمیشناختید؟ وقتی کشیش این حرف را زد، یک مرتبه صورت کادروس ارغوانی شد و با لحنی که معلوم بود حاکی از صمیمیت است گفت: آه، دانتس را میگویید؟ بیچاره ادمون، او یکی از بهترین دوستان من بود و البته که من او را میشناختم. کشیش مانند کیمیاشناسی که بخواهد بین طلا و مس با نگاه خود فرق بگذارد، به دقت آن مرد را مینگریست و میخواست که با نگاه خود پوست و گوشت او را بشکافد و به قلب وی پی ببرد و بعد گفت: راست میگویید و اسم کوچک آن جوان ملاح ادمون بود. کادروس با لحنی که معلوم بود ها که از دلسوزی و دوستی و ترحم است گفت: البته که اسم اون ادمون بود و من نام او رو بهتر از نام خود می دانستم، ولی پدر روحانی من خیلی مایلم بدانم آن جوان کجاست و چه می کند و سعادتمند هست یا نه. کشیش با اندوه گفت: آقا، این جوان با کمال ناامیدی و بدبختی خیلی بدتر از وضع محکومین به اعمال شاقه که در بندر نظامی طولون گلوله آهنین با زنجیر به پای آنها می‌بندند زندگی را بدرود گفت. صورت کادروس که بدون ارغوانی شده بود بعد از این حرف سفید گردید و کشیش مشاهده کرد که مرد مهمانخانه چی رو برگردانید و با گوشه دستمالی که در آفتاب بر سر می‌انداخت و سرپوش او بود اشک چشم را پاک کرد. آنگاه با صدایی که به مناسبت اشک ریختن خشک شده بود گفت: پدر روحانی، خیلی دل من بر حال این جوان سوخت و مرگ او گفته مرا مبنی بر این که بدکاران در این دنیا کیفر نمی‌بینند ثابت می‌کند. یک مرتبه کادروس به هیجان آمد و گفت: مردشوی این زندگی و این بشریت را ببرد و ای کاش دو روز از آسمان باروت و روز سوم آتش می‌بارید تا انفجار باروت به کلی بشریت را نابود نماید و اثری از انسان باقی نماند. کشیش گفت: آقای کادروس، مثل این است که شما این جوان ملاح را دوست می‌داشتید. کادروس گفت: بله آقا، و با این که من در یک موقع بر نیکبختی او رشک می بردم بسیار او را دوست می داشتم و سوگند یاد می کنم بعد از این که جوان منظور بدبخت شد، هر دفعه که او را به خاطر می آوردم دلم می سوخت و افسوس می خوردم چرا آن جوان باید تیره بخت شود. بعد از آن لحظه سکوت برقرار شد، ولی چشمهای مرد روحانی همچنان کادروس را می نگریست و مثل این بود که نمی خواهد در ضمیر آن مرد هیچ نقطه تاریک از نظرش پنهان بماند. کادروس سوال کرد: آیا شما آن جوان بیچاره را می شناختید؟ مرد روحانی جواب داد: بله آقا، و هنگام مرگ مرا بر بالین او احضار کردند و من کمک نمودم تا اینکه جوان نگونبخت به جهان دیگر رفت. کادروس پرسید: ناخوشی آن جوان بدبخت چه بود؟ کشیش گفت: کسی که در زندان به سر می برد و در سن 30 سالگی زندگی را بدرود می گوید معلوم است که از مرض زندان فوت می نماید و بیماری زندان یکی از بدترین بیماری ها می باشد. کادروس آهی کشید و عرق پیشانی را پاک کرد و کشیش گفت: چیزی که خیلی عجیب است این که هنگام مرگ، وقتی من مجسمه حضرت مسیح را به او عرضه داشتم، او در حالی که پای مولای ما را می بوسید سوگند یاد می کرد که از علت حبس خود اطلاع ندارد و نمی داند که برای چه او را به زندان انداختند. کادروس گفت: راست است، و آن جوان بیچاره از علت حبس خود اطلاع نداشت و نمی توانست از این موضوع مطلع باشد. کشیش گفت: به همین جهت قبل از این که فوت کند از من درخواست نمود که علت حبس او را کشف نمایم و اگر ممکن باشد حیثیت وی اعاده گردد، زیرا دانتس تصور می کرد یک تهمت ننگین روی او گذاشته و وی را بدنام کرده اند. کادروس گفت: علتی که سبب حبس او گردید تصور نمی کنم که او را بدنام کرده باشد، ولی در هر صورت آن جوان نمی دانست به چه مناسبت حبس شده است. مرد روحانی که همچنان با دقت زیاد کادروس را می نگریست به سخن ادامه داد و اظهار کرد: هنگامی که دانتس را به زندان بردند، یک مرد انگلیسی در زندان بود و در آنجا مریض شد و دانتس مثل یک برادر مهربان و دلسوز از آن مرد انگلیسی پرستاری کرد تا اینکه وی بهبود یافت و بعد از اینکه ناپلئون برای دومین مرتبه از سلطنت برکنار شد و لویی 18 روی کار آمد، چون مناسبات لویی 18 با انگلیس ها خوب بود، آن مرد انگلیسی از زندان خارج گردید و قبل از خروج به پاس دلسوزی و خدمتی که دانتس به او کرده بود، یک الماس را که روی یک انگشتر سوار بود به دانتس بخشید. جوان محبوس بعد از این که مرد انگلیسی از زندان خارج شد به فکر افتاد که آن الماس را به عنوان رشوه به زندانمانها بدهد تا موافقت نمایند که او را از زندان بگریزانند، ولی متوجه شد که آنها ممکن است هم الماس را از او بگیرند و هم وی را به رئیس زندان بروز بدهند، و چون مرد بدبخت امیدوار بود که روزی از زندان خارج گردد، بهتران دید که الماس مزبور را نگاه دارد و بعد از خروج از زندان به فروش برساند و وجه آن را سرمایه‌ای برای ادامه زندگی بکند، چون می‌دانست که بهای الماس مزبور برای تأمین زندگی او کافی است. کادروس با چشم‌هایی که از فرط شره برق از آن می‌جست گفت: از این قرار الماس مزبور خیلی گرانبها بوده است. مرد روحانی جواب داد: در جهان همه چیز نسبی است و چیزی که برای یک نفر کم ارزش می‌باشد شاید در نظر دیگری خیلی جلوه نماید، و قیمت الماس مزبور 50,000 فرانک بود. کادروس با شگفت بانگ در برآورد: 50,000 فرانک؟ و از این قرار آن الماس به درشتی یک گردو بوده است. مرد روحانی جواب داد: نه، آن الماس به درشتی یک گردو نیست و شما هم اکنون می توانید که آن را ببینید. و بعد از این گفته، کشیش مثل کسی که یک چیز بدون اهمیت را در جیب خود جستجو می نماید، قدری جیب خود را کاوش نمود و یک قطی سیاه رنگ کوچک از نوع قطی جواهر از جیب بیرون آورد و مقابل چشم کادروس گشود و برق الماسی را که در آن قطی بود به نظر مهمانخانه چی رسانید. کادروس گفت: آیا این الماس 50,000 فرانک می ارزد؟ مرد روحانی گفت: بله، و بدون حلقه ی انگشتر قیمت آن 50,000 فرانک است و حلقه ی انگشتر را هم که از نظر زرگری جالب توجه می باشد قیمتی دارد. آن وقت کشیش قطی را بست و در جیب نهاد، ولی الماس مزبور همچنان در روح و حافظه کادروس می درخشید. و سپس مهمان خانه چی پرسید: پدر روحانی، چگونه این الماس به دست شما رسید و آیا دانتس شما را وارث خود کرده بود؟ مرد روحانی گفت: نه آقا، ولی آن جوان مرا مأمور اجرای وصیت خود کرد و هنگامی که به جهان دیگر می رفت به من گفت: من هنگامی که آزاد بودم 3 دوست و 1 نامزد داشتم و می دانم که هر 4 نفر از مرگ من متأسف خواهند شد و نام یکی از دوستان من کادروس بود. کادروس وقتی این حرف را شنید لرزید و کشیش بدون این که نشان بدهد لرزه مزبور را دیده است، از زبان دانتس هنگام مرگ این طور گفت: دوست دیگر من دانگلر نام داشت و دوست سوم گوین که رقیب من بود، من هازا یقین دارم که از مرگ من متأسف خواهد گردید، زیرا مرا دوست می داشت. کادروس وقتی این حرف را شنید تبسمی تلخ کرد و خواست حرفی بزند، ولی کشیش به او گفت: اجازه بدهید حرف من تمام شود و سپس هر چه می خواهید بگویید. و از زبان دانتس چنین گفت: دوست سوم گوین که رقیب من بود، من هازا یقین دارم که از مرگ من متأسف خواهد گردید، زیرا مرا دوست می داشت و به نام فرنان خوانده می شد. و اما نامزد من. در اینجا کشیش به فکر فرو رفت و مانند مردی که اسمی را فراموش کرده گفت: نام نامزد او را به خاطر نمی آورم. کادروس گفت: اسم نامزد او مرسدس بود. کشیش آهی کوچک کشید و گفت: بله، اسم او مرسدس بوده است. کادروس که منتظر دنباله صحبت بود پرسید: بعد چه شد؟ کشیش که معلوم بود از به خاطر آوردن نام مرسدس قدری تغییر حال داده گفت: یک تنگ آب به من بدهید. و بعد از اینکه کادروس آب را آورد و کشیش جرعه ای نوشید، مثل کسی که صحبت خود را فراموش کرده احتیاج به یادآوری دارد پرسید: من چه گفتم؟ کادروس گفت: شما می گفتید که اسم نامزد او مرسدس بود. کشیش گفت: راست است، و جوان محبوس در موقع مرگ به من گفت پس از اینکه من فوت کردم شما به مارسی بروید و این الماس را بفروشید و آن را 5 قسمت کنید و به 5 نفر از بهترین دوستان من که غیر از آنها دوستی صمیمی نداشتم بدهید. کادروس گفت: شما اکنون می گفتید که او اظهار می کرد 4 نفر دوست دارد و چگونه اکنون می گویید که قیمت الماس را به 5 نفر باید بدهید؟ کشیش گفت: برای این که شخص دیگری هم بوده که فوت کرده و به همین جهت من نام از 4 نفر بردم. کادروس گفت: آن شخص که بود؟ کشیش گفت: پدر پیر دانتس. کادروس با اندوه بسیار گفت: آه، راست است، و آن پیر مرد زندگی را بدرود گفت و من مرگ او را فراموش کرده بودم. مرد روحانی که می کوشید خود را نسبت به مرگ پدر دانتس چون شخصی جلوه بدهد که نسبت به آن واقعه علاقه ندارد گفت: من وقتی وارد مارسی شدم از این واقعه مطلع گردیدم و چون مدتی از مرگ آن پیرمرد می گذشت کسی نتوانست که راجع به مرگ او اطلاعی درست به من بدهد. آیا شما اطلاع دارید که آن پیرمرد چگونه زندگی را بدرود گفت؟ کادروس گفت: هیچ کس مثل من از مرگ او اطلاع ندارد و تقریبا یک سال بعد از این که پسرش به زندان افتاد، آن پیرمرد زندگی را وداع گفت. کشیش پرسید: آیا می‌دانید که ناخوشی او چه بود؟ کادروس گفت: اطباء اظهار کردند که پیرمرد از یک نوع مرض مربوط به جهاز هاضم رنج می‌برد و زندگی را بدرود گفت و نام مرض را سوء هاضمه نهادند و همسایه‌ها یقین داشتند که آن مرد بیچاره از قصه فرزندش مرده است، ولی هیچ یک از این دو باعث مرگ او نشد. مرد روحانی پرسید: آیا شما می‌دانید که علت مرگ آن پیرمرد چه بود؟ کادروس گفت: بله پدر روحانی، و آن پیرمرد بدبخت از گرسنگی جان سپرد. وقتی کشیش این حرف را شنید، مانند این که خمپاره‌ای زیر پای او منفجر شده باشد، یک مرتبه از جا جست و بانگ زد: چه گفتید؟ آیا این پیرمرد بیچاره از گرسنگی مرد؟ آقا، پلیدترین جانوران دنیا از گرسنگی نمی‌میرند و حتی سگ‌های ولگرد با قطع نانی که یک مرد یا یک زن رحیم به سوی آنها می‌اندازند شکم را سیر می‌کنند، و آن وقت یک انسان، یک عیسوی، باید در کنار و میان انسان‌ها و عیسویان دیگر از گرسنگی بمیرد؟ و آیا این واقعه امکان دارد؟ کادروس گفت: پدر روحانی، من عین حقیقت را به شما گفتم و شما خود دانید و می‌خواهید باور بکنید، می‌خواهید نکنید. در این موقع ناگهان صدای زنی به گوش کشیش رسید که گفت: تو غلط کردی که عین حقیقت را گفتی، و به تو چه مربوط است که این حرف‌ها را به دیگران بزنی؟ از این صدای غیرمنتظره کشیش و مهمانخانه‌چی رو برگردانیدند و دیدند که کارکنت زوجه کادروس بدون این که آنها متوجه شوند از پلکان فرود آمده و روی پله آخر نشسته و به صحبت آن دو نفر گوش می دهد. ولی وضع او آشکار می نماید که بیمار است، زیرا سر را روی دو دست و دستها را روی دو زانو نهاده است. کادروس که از صدای غیر مترقبه کارکنت از جا جسته بود گفت: ای زن، این موضوع به تو چه رب دارد که در صحبت ما مداخله می نمایی؟ پدر روحانی که اینجا آمده اند احتیاج به اطلاعات دارند و سوالاتی از من می کنند و ادب و نزاکت اقتضا می کند که من جواب سوالات ایشان را بدهم. زن گفت: ولی رعایت احتیاط چنین اقتضا می نماید که تو از دادن جواب خودداری نمایی، زیرا تو نمی توانی بفهمی برای چه این سوالات را از تو می کنند و به چه منظور تو را به حرف در می آورند. مرد روحانی خطاب به زن گفت: خانم، من به شما اطمینان می‌دهم که من سوء نیت ندارم و منظور من بد نیست، بلکه برعکس خیلی خوب است و شوهر شما نباید هیچ وحشت داشته باشد. زن گفت: از این حرف‌ها زیاد شنیده شده و بدون می‌گویند که نباید ترسید و بعد وعده می‌دهند که چنین و چنان خواهند کرد و می‌روند و یک روز بدون این که انسان متوجه باشد که از کجا چوب می‌خورد، بدبختی بر او هبوط می نماید. کشیش گفت: خانم، من حاضرم به شما قول بدهم که از طرف من بدبختی بر شما نازل نخواهد شد. زن که برای صحبت کردن با کشیش سر را بلند کرده بود، بر اثر لرز و تب سر را روی دو دست نهاد و شوهرش را به حال خود گذاشت که به صحبت با کشیش ادامه بدهد، ولی گوش او می شنید و می فهمید که آن دو نفر چه می گویند. کشیش بعد از این که دو جرعه آب نوشید گفت: خب، آیا آن پیرمرد آنقدر بیکس بود که از گرسنگی مرد و هیچ کس حاضر نشد که به وی کمک نماید؟ کادروس گفت: البته آن پیرمرد خیلی هم بیپناه نبود و کسانی مثل آقای مورل و مرسدس نامزد دانتس از او دستگیری می کردند، ولی خود پیرمرد نمی خواست که دیگران به وی کمک کنند و از فرنان، همان مرد که شما می گویید که دانتس او را دوست خود می دانست، خیلی متنفر بود. کشیش گفت: مگر آن مرد دوست دانتس نبود؟ قبل از اینکه کادروس جواب بدهد، زن سر برداشت و گفت: گاسپار، متوجه حرف خود باش. ولی کادروس بدون اینکه اعتنایی به زن بکند و جواب او را بدهد گفت: آقا، مگر ممکن است که انسان به زن یک نفر چشم طمع داشته باشد و نسبت به مردی که شوهر آن زن است دوستی بکند؟ و فرنان مرسدس را که زن دانتس بود می‌خواست و به طریق اولا دانتس را دوست نمی داشت، ولی ادمون به مناسبت حسن فطرت تمام مردم را دوست خود می دانست و همان بهتر که بدون این که آنها را بشناسد از این جهان رفت، وگرنه در موقع مرگ نمی توانست آنان را عفو کند. گو این که با وجود اعتقادی که مردم نسبت به اموات دارند، من از کینه افراد زنده بیش از نفرین اموات می ترسم. کارکونت خطاب به شوهر گفت: تو مردی احمق هستی، وگرنه این حرفها را نمی زدی. کشیش گفت: آیا شما می دانید که فرنان چه دشمنی با دانتس کرد؟ مهمانخانه چی گفت؟ بله پدر روحانی، و من این موضوع را می دانم. کشیش گفت: خب بگویید دشمنی مزبور چه بود؟ زن باز اعتراض کرد و خطاب به شوهرش گفت: گاسپار، هرچی می خواهی بگو، ولی بدان که در آینده پشیمان خواهی شد. کادروس در جواب زن خود گفت: این مرتبه من تصور می کنم که حق با تو است، ولی لذا من چیزی نخواهم گفت. کشیش گفت: آیا شما نمی خواهید به من بگویید که فرنان نسبت به دانتس چه دشمنی کرد؟ کادروس گفت: پدر روحانی، اگر ادمون بیچاره زنده بود و نزد من می آمد تا اینکه دوستان و دشمنان خود را بشناسد و از دوستان ممنون شود و از دشمنان انتقام بگیرد، من آنچه می دانستم به او می گفتم، ولی اینک که آن بدبخت به گفته خود شما مرده و زیر خاک خابیده و نمی تواند از کسی ممنون باشد و نه انتقامی از دشمنان خود بگیرد، صحبت کردن من به کلی بیفایده است و همان بهتر که این موضوع را مسکوت بگذاریم و راجع به آن حرف نزنیم. مرد روحانی گفت: به شما گفتم که من مأمور اجرای وصیت دانتس هستم و او وصیت کرده که من این الماس را بفروشم و بین دوستان صمیمی او تقسیم کنم، و اگر شما اطلاعات خود را نگویید، نتیجه این می شود که برخلاف وصیت آن مرحوم عمل خواهد شد، یعنی میراث دانتس به عوض این که به دوستان او برسد به دشمنانش خواهد رسید. کادروس گفت: راست است و حرف شما را تصدیق می کنم، و از این گذشته میراث دانتس امروز برای آنها به قدری بی ارزش است که انگار یک قطره آب را به دریا بذر می نمایند. زن خطاب به شوهر گفت: بهوش باش و جلوی زبان خود را نگاه دار، زیرا این اشخاص با یک اشاره می توانند تو را محو کنند. کشیش مثل این که خیلی حیرت کرده گفت: آه، از این قرار این اشخاص اینک مردانی ثروتمند و توانا شده اند. کادروس گفت: مگر شما از این موضوع اطلاع نداشتید؟ کشیش گفت: نه آقا، من هیچ از این موضوع مطلع نبودم و خوب است که شما راجع به آنها اطلاعاتی به من بدهید. کادروس فکری کرد و گفت: نه آقا، این موضوع سری دراز دارد، وانگهی ممکن است که برای من اسباب زحمت شود و بهتر این که من سکوت کنم. کشیش با لحن کسی که نسبت به آن موضوع به کلی سر به علاقه کرده گفت: آقا، تصدیق می کنم که شما حق دارید که سکوت کنید و راز نگاه دارید، شما باید مورد تحسین قرار بگیرید و من دیگر در این خصوص چیزی نمی پرسم، زیرا این مسئله فقط از لحاظ اجرای وصیت یک مرده برای من اهمیت داشت و اینک طبق وصیت او عمل می کنم و الماس را می فروشم و بین 4 نفر قسمت خواهم کرد. یک مرتبه دیگر کشیش قطعی الماس را از جیب بیرون آورد و گشود و برق آن را به چشم کادروس رسانید و کادروس خطاب به زن خود گفت: کارکنت، بیا و الماس را تماشا کن. زن وقتی کلمه الماس را شنید، مثل مرده ای که یک مرتبه زنده شود، از جا برخاست و به راه افتاد و با صدا و لحنی که در آن واحد حکایت از حرص و آرزو و امیدواری و در این حال ناامیدی می کرد گفت: آه، یک الماس اینجاست؟ الماس مال کیست؟ کادروس گفت: ای زن، مگر نشنیدی که این الماس را آن جوان بدبخت برای دیگران به میراث گذاشت و گفت که سهمی از بهای آن را به پدرش و بقیه را به ما، یعنی فرنان و دانگلار و من، و سهمی را به نامزدش مرسدس بدهند. زن گفت: قیمت این الماس چقدر است؟ کادروس گفت: 50,000 فرانک، غیر از قیمت حلقه انگشتر. زن با چشمهایی که از فرط تمایل و شره برق زد گفت: یک گوهر بسیار زیباست. کادروس خطاب به کشیش گفت: پدر روحانی، آیا 1/5 از قیمت این الماس به ما میرسد؟ کشیش جواب داد: بله آقا، و علاوه بر یک پنجم قیمت گوهر، یک چهارم از سهم پدر دانتس هم مال شماست. زیرا چون آن پیرمرد بدبخت فوت کرده، من خود را مجاز می‌دانم که سهم وی را بین شما چهار نفر قسمت کنم. توضیح حاشیه: زبان فارسی بر اثر عدم رعایت دستور زبان طوری مغلوط شده که انسان گاهی از اوقات خجالت می‌کشد لغات صحیح را به کار ببرد که مبادا متهم به خشکی و بی‌ذوقی شود. و یکی از غلط‌ها این است که به جای گوهر کلمه جواهر عربی را که جمع هم هست به کار می‌برند، در صورتی که اعراب آن کلمه را که بعد جمع کردند از گوهر فارسی اقتباس نموده‌اند. ادامه متن. کارکنت پرسید: برای چه می‌خواهید سهم پیرمرد را بین چهار نفر قسمت کنید؟ کشیش گفت: برای این که این چهار نفر دوست دانتس بودند. و آن جوان گفت که: ماترک مرا بین پدرم و دوستانم و نامزدم قسمت کنید. زن گفت: اگر آنها دوست دانتس بودند به او خیانت نمی کردند و دوستان خیانت نمی کنند. کادروس گفته یه زنش را تصدیق کرد و اظهار داشت: پدر روحانی، به محض این که شما گفتید که آن جوان وصیت کرده که بهای الماس او را